اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، شما شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید. من فرهاد اسماعیلی هستم. اتفاق گروه پر از انرژیمون یک هشتگ گفتگو دیگر رو تقدیمتون میکنیم. ممنون که به جمع ما اومدید. با افتخار تمام شبکه رادیو گفتگو با شما. خدا رو هزاران بار شکر که بار دیگر با شما خانواده محترم، دوست ارجمند، همکار نازنین، دختر گلم، پسر نازنینم، خانواده بزرگ ایرانیان همراه و همسفر هستیم. امیدواریم در این سفر 50 دقیقه‌ای بتونیم به یک آگاهی بهتر و شفافتر در حوزه فضای مجازی بپردازیم که دیگه حالا بخشی جدای ناپذیر از زندگیمون شده. فرهاد اسماعیلی، هشتگ گفتگو.
رصد. اگر در سایت‌های مختلف دقت کرده باشید، در چند سال اخیر واژه‌ای تحت عنوان اینفلوئنسر در میان کاربران اینترنتی بسیار جا افتاده. یکی از دلایل پررنگ شدن این عنوان، گسترش روزافزون شبکه‌های اجتماعی و نفوذ آنها به زندگی افراد است. عطیه همتی، پژوهشگر فضای مجازی:
افرادی که ما می‌خوایم در موردشون حرف بزنیم در دنیا و در کشور ما به اسامی مختلفی شناخته میشن. اینفلوئنسر، تأثیرگذار، اینستاگرامر، بلاگر، میکرو سلبریتی و یا به زبون خودمون شاخه اینستاگرامی. این افراد در دوره وبلاگ هم حضور داشتند. در دوره وبلاگ هم روزمره می نوشتند و روزمره هاشون پرطرفدار بود، ولی اغلب در حوزه‌های تخصصی خودشون کار می‌کردن. به طور مثال یک بلاگر آرایشی تخصصش توی حوزه لوازم آرایش بود. حالا بیوتی بلاگر هم به اینها میگن. این لوازم آرایش می‌خرید، امتحان می‌کرد در مورد طرز بهتر استفاده کردن اون لوازم آرایش، به مخاطبش اطلاع میداد، اون رو از سایر انتخاب‌هایی که میتونست داشته باشه در اون زمینه با خبر میکرد و خب این به مرور ادامه پیدا میکرد تا اینکه شرکت‌های لوازم آرایش سازی هم رغبت داشتن که از اون به عنوان یک تستر استفاده کنن و اون نظر خودش رو به صورت تخصصی در صفحه وبلاگی که داشت ارائه میداد و مخاطباش ازش استفاده میکردن. چیزی که خیلی توی این افراد مشخص بود، اونها زبون مخاطبشون رو خیلی خوب میدونستن، یعنی میدونستن که چطور قشنگتر از بروشورها، کاتالوگ‌ها و غیره صحبت کنن که مخاطب متوجه بشه. برای همین خب شرکت‌ها و کمپانی‌های تجاری به اینها رغبت داشتن. بعد از ظهور اینستاگرام خب این وسیع‌تر شد، امکانات بیشتری در اختیار اینها قرار گرفت، اینها از این بستر بهتر استفاده کردن برای کارهایی که میخوان انجام بدن.
از فضای مجازی و به اصطلاح بلاگرها میتونیم استفاده های مفید هم ببریم. اینفلوئنسرها میتونن نفوذ خوب و کاربردی در استارتاپ ها و کسب و کارها داشته باشن. اون هم وقتی که بسیاری از مردم در همه جای دنیا در طول روز وقت بسیار زیادی رو در دنیای مجازی میگذرونند.
اگر بخوایم روی این افراد دقیق تر متمرکز شیم، میتونیم بگیم که بله، بلاگری در همه جای دنیا وجود داره ولی قانونمند تره. چیزی که در کشور ما و یا در بلاگرهای فارسی موضوع خیلی داره جدی مسئله شده، قانونمند نبودنشه. به طور مثال یک فود بلاگر کسی که بلاگر غذاست در کنار همه رستوران هایی که معرفی میکنه از یک محصول لاغری میگه استفاده میکنم که من چاق نمیشم. آیا تا حالا کسی اومده بگه خانومی که آقایی که داری محصول لاغری رو معرفی میکنی اصلا این محصول مورد تاییده؟
بلاگرها میتونن مفید باشن و به معرفی محصولات و استارتاپ ها کمک کنن، اما نیاز به سر و سامون دادن جدی از سوی نهادهای مرتبط هم احساس میشه. شاید اگر سامانه هایی باشه که به کسب و کارهای نوپا کمک کنه و از سوی نهادهای مرتبط حمایت های تبلیغاتی صورت بگیره، قدرت بلاگرها و اینستاگرامرها تا حدی فروکش میکنه. با این حال فضای فعلی به سر و سامان دادن جدی نیاز داره و نیازمند اونه که با تعیین ضوابط تو قواعد مشخص بلاگرها کنترل بشن، چون این بی سر و سامانی باعث شده که بلاگرها در ازای مفتبری و دریافت پول کالاهای غیر مفید و یا تبلیغات پرخطر فرهنگی داشته باشن. برنامه هشتگ گفتگوی امروز به موضوع اینفلوئنسرها، بنرهای تبلیغی در فضای مجازی میپردازد. با ما همراه باشید.
سپاسگزارم از سرکار خانم فاطمه شعار، آیتم ساز و گزارشگر این آیتم. ما رو به فضای موضوع برنامه آشنا کرد، اینفلوئنسرها یا آموشاخهای مجازی، بنرهای تبلیغی در فضای مجازی. اما اجازه بدید ببینیم راحت‌تر صحبت بکنیم، فضا رو بازتر کنیم، ببینیم که قصه اساساً چیست. دو نازنین در استودیو برنامه حضور دارن، هر دو صاحب نظر، مؤلف، پژوهشگر و صاحب نام هستن. استاد ارجمندم جناب آقای علی حسن دور، روزنامه‌نگار و کارشناس رسانه، و جناب آقای استاد حسن میسنی، مدیر مسئول رسانه تخصصی مجازی است. حسن جان خوش آمدی، با شما آغاز میکنم. خوش آمدید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای حسن دور عزیز و همه شنوندگان بزرگوار. انشالله که روزشون بخیر باشه.
بسیار عالی. جناب حسن دور
منم سلام میکنم خدمت شما و همینطور شنونده‌های عزیز رادیو.
بله، انشاءالله دوستان تلاش میکنن که با جناب مهندس حمید تفکری، کارشناس توکلی، کارشناس برندینگ و نامولوژی، که اون عنوان قشنگ نامولوژی، تماس بگیرن، مهمان تلفنی ما باشن. عوامل این برنامه: سرکاخان بحری همچون همیشه تهیه کننده این برنامه هستن، صدا بردار نازنینمون جناب آقای فرهاد آبیور هستن، فامیلشون خیلی دوست دارم، هماهنگی خانم پریسا سلامی و خانم شعار هم که آیتل ساز هستن، خانم حسنپور اخبار رسانه رو برام میرسونند و من فرهاد اسماعیلی در خدمتتون هستم. خب بریم سراغ اصل قصه. آیا تعریف شاخ درسته؟ ترجمهش درسته آقای میسمی؟
ببینید، ما یه خورده توی ترجمه ها دچار مشکلیم، مجبوریم تعریف خودمون رو بگیم برای اینکه بفهمیم. ما که نمیخوایم اینجا مثلا بحث تئوریک بکنیم. من اینفلوئنسرا رو بین دو تا دامنه میبینم. یه دامنه بالاشون میشن سلبریتی ها و سلبریتی ها رو اینجور تعریف میکنم که معروفیتشون و وامدار فضای حقیقی هستن. دوست. بازیگر، فوتبالیست، خواننده است، نمیدونم، حالا تعریف، حالا هنرمند و جاهای مختلف. یعنی قبلا معروف بوده، اومده تو اینستاگرام، اومده تو شبکه‌های اجتماعی و تونسته فالوور کسب بکنه. اینفلوئنسرها یه پله پایین‌ترن و کسایی هستن که توی شبکه زیست کردن و اومدن رشد کردن و فالوور جذب کردن و فالوور کسب کردن. یه پله پایین‌ترش که حتی از لحاظ فالوور هم این طبقه بندی درست هست، بلاگرها هستن. کسایی هستن که مؤلفن، حرف دارن برای گفتن. که حالا خانم همتی اشاره‌ای کردن که حالا مثلا بلاگر غذا ما داریم، بلاگر سفر داریم، بلاگر عکاسی داریم، بلاگر حوزه بازی داریم، نمیدونم انواع و اقسام بلاگرها. بلاگرها مؤلفن، حرف دارن برای گفتن، عموما متخصصن و حرفاشون بعضا شنیده میشه، خیلی ضریب نفوذ خوبی دارن. فالوورهاشون پایین‌تره ها، یعنی مردم کوچه خیابون شاید کمتر بشناسنشون، اما تو حوزه تخصصیشون شناخته شده هستن. حالا اینفلوئنسرها کی ان این وسط؟ کسایی ان که صرفاً به خاطر یه سری مسائل طنز، یه سری مسائل، حالا تولید ویدیوهای خاص، تولید تبلیغاتی مشخص، تونستن خودشون رو فضا مجازی بشناسونن و توی شبکه‌های اجتماعی شناخته بشن. حالا قبلا الان اینستاگرام، قبلا مثلا توی فیسبوک ما داشتیم کسایی که اینفلوئنسر بودن، حتی تو حوزه وبلاگ ها وقتی بودن، ما اینفلوئنسر وبلاگ نویس تبلیغاتی داشتیم که توی این حوزه فعال بودن. الزاما وقتی میگیم اینفلوئنسر درباره آدم بدی حرف نمیزنیم. یه آدمیه که توی این شبکه زیست کرده، حتی تلاش کرده، زحمت کشیده، شاید یه هنری داره، طناز خوبیه، یه مثلا صدای خوبی داره، خوب تقلید میکنه، دابسمش بازی میکنه، تونسته خودش رو بشناسونه به این فضا. اما مشکلی که ما وقتی وارد این حوزه میشیم دو تا مسئله هست. یکی بحث تبلیغاته که من اگر بخوام بگم قانون من نیست خورده جفا کردم، بی حساب کتابه، اصلا
فراتر از اونه،
خودمونی بخوایم بگیم یه چیز داغونیه. و یه مسئله دیگه بحث محتوا، یعنی یه جورایی ما داریم اینجا یه واگرایی از فرهنگمون میبینیم که این فرهنگ حتی گرسه برداری شده از غربم نیست، یعنی
من درآوردی یه چیز عجیب غریبیه،
یه چیز عجیب غریبیه که باید بشینی مطالعهش کنی
اگه قابلیت مطالعه و طبقه‌بندی داشته باشد.
ولی واقعا مورد عجیبی رو داریم میبینیم از اینفلوئنسرها که یه لایه‌های خطرناکی دارن، اینفلوئنسر کودک که شدیداً مذموم این اتفاق
صحیح.
و مسائل از این دست که حالا شاخه‌های مختلفی داره
بسیار.
ولی من اینجوری تعریف میکنم، حالا اگر مشکلی هست بفرمایید، ولی احساس میکنم که این تعریف حداقل میتونه ذهنمون رو منظم کنه بدونیم درباره کیا داریم حرف میزنیم.
بسیار عمل. جناب آقای حسنلو، خیلی جناب آقای میثمی قشنگ ساده همه فهم موضوع رو گفتن. از دیدگاه حضرت عالی به عنوان یک پژوهشگر، صاحب نام، مؤلف در حوزه رسانه، این موضوع رو ما چجوری تفکیک بکنیم؟ آیا واقعا این عنوان رو خطاب قرار بهش بدیم؟ باورپذیر میشه؟ شما ایرانی یه عادت داریم هر چیزی برای اینکه خودی بکنیم یک نام خودی بهش میدیم، تنپوش ایرانی براش میذاریم، قابل باور میشه. ما چه بخوایم چه نخوایم با اینا داریم زندگی میکنیم، اما این عنوان گذاری ها آیا تطهیر کردنشون نیست به تعبیری؟
من تشکر میکنم از آقای میثمی. این خیلی نگاه خوبیه که ما حداقل برای یک بار توی این موضوعاتی که موضوع فرهنگی مخصوصا تازه وارد میشه و مواجه باش میشیم، به جای اینکه انکارش بکنیم قبولش بکنیم، چون اصلا قابل انکار نیست. ما خیلی موضوعات زیادی تو حوزه رسانه، پیشرفتایی که اتفاق افتاده یا حتی از دستگاه‌هایی که وارد شده و ما باش نگاه انکاری داشتیم آخر و در نهایت پذیرفتیمش، ولی دیرتر، در حالی که دیگه فرهنگ اون پلتفرم یا شبکه شکل گرفت. راجع به شبکه اجتماعی هم ما مدت‌ها نگاه انکاری داشتیم و اینقدر انکار کردیم که کل جامعه رو که فرا گرفت، الان تازه به فکر این افتادیم که ای بابا خب الان باید چیکار کرد. در حالی که اگه از همون اول به عنوان یک جامعه پویای مجازی اما در نظرش می گرفتیم، اون وقت مجاب می شدیم که وارد اون فضا بشیم، براش تولید محتوا بکنیم، براش محیط سالم ایجاد کنیم، چون بالاخره ما اینفلوئنسر هم الان چه بخوایم چه نخوایم یک شغله. ما همینطور که یک دکتر خوب داریم، دکتر نابلد داریم، بقال خوب داریم، بقال بد داریم، نمیدونم نجار خوب. هر شغلی و هر صنفی یک خوب و بدی داره. شما نمیتونید بگید که چون مثلا یک آدم شیادی اومده یک فروشگاهی باز کرده و جنس تقلبی فروخته، پس همه فروشگاه ها رو تعطیل کنیم، اصلا شغل فروشندگی رو تعطیل کنیم یا جلوی فروشندگی رو بگیریم. این نگاه رو اگر بیاریم تو مجازی میشه همین نگاهی که راجع به اینفلوئنسرها هست. چون اینفلوئنسرها اتفاقا درست گفتن، اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم ما همه رو با هم میگیم اینفلوئنسر، ولی خب هر کدوم الان هر آدمی شهره‌ای که توی یکی از شبکه‌های اجتماعی فالوور داشته باشه میگیم اینفلوئنسر، ولی شاید اصلا آدم موثر نباشه توی شبکه مخاطبانش. همه به خاطر این که این آدم خاصیه، آدم پرحاشیه‌ای، آدم جنجالیه، دنبالش میکنن ببینن چی میگه، ولی اینکه اون چی میگهش لزوما تاثیر میذاره
یا نمیذاره خب بیشتر هیاهوس.
آره، اون بحث دوم موضوع، یعنی اینا رو ما میتونیم تفکیک کنیم از هم دیگه. ولی اینکه خب میگم هر محیطی و هر اتفاقی یک آرزوی داره. ما این دفعه حداقل سعی کنیم، وقت به قول جمله معروفی هست میگن این همه وقتی اشتباه جدید هست چرا اشتباه تکراری، راجع به این موضوع حداقل اشتباه تکراری نداشته باشیم تو مواجهه.
ببینید واقعیت اینجاست که شناخت سرآمدان در هر حرفه‌ای وظیفه کسانی که دارن استفاده میکنن. من سرآمدان در حوزه ورزش نگاه میکنی، من واژه سرآمد رو به کار میبرم چون یه سرگردن بالاتر باشه خب بهتره. توی اتفاقا در فضای مجازی واژه شاخ میدونی توی کوچه بازار خیلی بوده، میگه شاخ تو میشکنم، شاخ شدی، یعنی یه جور بره بار منفی. ولی سرآمدان به نظر من طبق بندی منطقی تری هست از این قضیه، مثبت هم هست، کلمه منفی نیست تو این قضیه. حالا شما خیلی نکته قشنگی رو فرمودید جناب حسن، رو گفتید که فی نفسه مهم نیست که حالا پیامش چقدر نفوذ داره یا میپذیرن، ولی سرآمده میبیننش، اگه حرفی بزنه، اگه مثلا سرآمد در حوزه معرفی غذاست بلاگره، حالا میپذیرنش دیگه، میرن اونجا اون رستورانه یک غذایی میخورن، تا اینجاش هیچ ایرادی نداره. موضوع اینجاست، آن چیزی که مخفول میماند اون سکه‌ایه که داره میافته. اما پیش از این قضیه درآمدزایی در این حوزه رو که شما لایک کن، شما پسند کن، پولش با من، موضوعی که در بخش بعدی بعد از شنیدن بخش چه خبر با اجرای سرکار خانم حسن‌پور در خدمتتون خواهیم بود. آماده هستی خانم حسن‌پور؟
بله حتما. باشه.
چه خبر؟
درود به همه شنوندگان خوب برنامه هشتگ گفتگو. بخشی از اخبار فضای مجازی رو در ارتباط با موضوع امروزمون که اینفلوئنسرها هستن تو فضای مجازی جستجو کردیم. با هشتگ‌های شاخهای مجازی، هشتگ‌های اینفلوئنسرها، موضوعات جالبی به چشممون خورد. آقای اسماعیلی عزیز، دوستی نوشته بود که اینفلوئنسری با حدود 1.5 میلیون فالوور نرخ تبلیغاتیشو اینطوری بیان کرده: استوری 24 ساعته حدود 3.5 میلیون تومان، استوری در لوکیشن شما 5.5 تا 6.5 میلیون تومان، یک کلیپ تبلیغاتی با ایده پردازی خود اینفلوئنسر چیزی حدود 30 تا 40 میلیون تومان هزینه‌شه. خودتون با یه حساب سرانگشتی درآمد ماهیانه‌شو حساب کنید. از خبرگزاری ایلنا هم تو صفحات مجازیش اینطوری خبر منعکس کرده بودن که پلیس فتا گفته صفحات شاخهای اینستاگرامی رو شناسایی میکنیم و با همکاری پلیس امنیت اخلاقی ما موارد ضروری رو باهاش برخورد میکنیم. پلیس فتا هشدار داده که 81% از افرادی که در شبکه‌های مجازی فعالیت دارن تو معرفی خودشون صداقت ندارن، پس مراقب باشیم فریب خودشیفتگی افراد ناشناس رو نخوریم. دوست دیگه این نوشتن که شاخهای مجازی هشتگ زدن و اینطوری توی توییتشون نوشتن که بعضیایی که تو دنیای مجازی ادعای شاخ بودن دارن در واقع جرأت ابراز وجود در دنیای واقعی رو نداشتن، به خاطر همینه که هنری برای ابراز کردن تو فضای واقعی نداشتن، وارد دنیای مجازی شدن و اونطوری خودشون رو شاخ معرفی کردن. میزان درآمد اینفلوئنسرها از طریق فعالیت تو شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام هم یکی از موضوعات جذابیه که خیلی از کاربرا دنبالش میکنن. بیشترین سوالی که تو این مورد مرتبط هست و مطرحش میکنن این سواله که براشون پیش اومده که آیا درآمد اینفلوئنسرها شامل مالیات هم میشه؟ این دست کسب و کارها شامل قوانین مالیاتی میشن یا نه؟ این هم از سوالایی بوده که توی فضای مجازی راجبش پرسیدن. البته من یه جایی هم خوندم که گویا بهش مالیات هم میتونه تعلق بگیره، اما از شرایط اینفلوئنسر بودن نوشتن، گفتن حداقل باید 10,000 دنبال کننده اینستاگرامی داشته باشه، 2,000 فالوئر هم در توییتر داشته باشه. البته فقط تعدادم کافی نیست. پرطرفدارای اینستاگرامی رو هم دسته‌بندی کردن: سلبریتی ها و اینفلوئنسر ها. سلبریتی ها همونایی هن که شهرتشون رو از اینستاگرام جذب نکردن، اما اینفلوئنسر ها شهرتشون رو مدیون اینستاگرام هستن.
من این که داشتم گفتی دنبال کننده دارم، من یه تو کلاهبردار افتادم دیگه، کلاه میذارن همه ملت دنبالشون. ولی این هم همونه، ولی در دنیای واقعی ما کلاهبردارا بودیم که نمودن دنبالشون بودن، توی اینجا دنبال روی کردنشون به خاطر جذابیت های خاصی که وجود دارن. ولی جالب اینجاست، میدونن دارن گول میخورن، من از این تعجب میکنم، ولی بازم
ولی علاقه
میدن.
دارن که ادامه بدن.
آره دوست دارن. یه چیزی هستش که مثل کسی که میدونه مثلا فشار خون بالا داره باز نمک رو زیاد میریزه، میگه چرا من نمک میریزه، دوست دارم.
تویت این کاربر آقای اسماعیلی خیلی جالبه. یه نفر نوشته فعالیت هایی که برخی برندهای ایرانی از طریق برخی اینفلوئنسرها انجام میدن در واقع تنزل انسان به یک مصرف کننده بی فکره. حالا گاهی هم به این نتیجه میرسن.
حالا بی فکر رو یه با فکر درسته. گاهی وقتا میگن بی غم باش راحت باش. این موضوع همین قضیه است. آقای میثمی بزرگوار یه صحبتی داشتید.
بله این خاصیت
رسانه‌ای لطف کردید.
که اثر بذاره روی اذهان ما و خب طبیعتاً این ذات رسانه است. یعنی یه وقتایی هم ما آگاهیم نسبت به یه موضوعی و تصمیم میگیریم به خاطر اینکه قبلاً یه پیامی رسوب کرده توی ذهنمون. این خیلی چیز شاید عجیبی نباشه، ولی اتفاقی که عجیبه ما آدمی رو بذاریم اون بالا معتبر بشه که چیزی بلد نیست، که ذاتن آدمه. حالا اشاره کردن خانم حسن‌پورم کلاهبرداریه، یا ذاتن آدمیه که میخواد یه پیام اشتباهی رو برسونه یا یه کالا اشتباهی رو بفروشه. اینجاها دیگه خطرناک میشه و اینجا ما نیاز به قانون داریم که شدیدن تو این زمین قانونه.
شما واژه قانون رو به کار میبرید، من میخوام یه پرده برگردم به چیز خیلی مهمی که اتفاقا من روزه سند 20 قبل از برنامه با هم صحبت میکردم دارم میرسم. مشکل ما مشکل آموزشه جناب آقای حسن و جناب آقای میرسن. آموزش آن حلقه مفقوده ایست که قانون داریم، مگه پلیس فتا رو نداریم؟ مگه قوه قضاییه رو نداریم؟ مگه کلاهبرداری جزا نداره؟ پس چرا مردم علارغمی که میدانن این دروغ است باز رغبت نشون میدن؟ اون بحث آموزش خانواده، سواد رسانه‌ای، این همه تاکید میکنیم واقعا اینجا خودشون نشون میده. من میخوام از حضرت عالی و شما از نازنین بپرسم واقعا این حلقه مفقوده آموزش از چه راهی باید تامین بشه؟
بله، من اتفاقا گام دوم صحبتی که میخواستم داشته باشم همین بود. وقتی شما از مرحله انکار به پذیرش میرسی و پذیرش موضوع رو پیدا میکنی که این چیز حدس شدنی نیست، شبکه اجتماعی، فضای مجازی، موبایل، اینترنت، اینا چیز حدس شدنی نیستن. وقتی به این باور رسیدی که اینا چیز حدس شدنی نیست و یکی از لوازم ضروری، نه لوازم تزیینی زندگی، لوازم ضروری زندگی در جامعه فعلیه، اون وقت میری سراغ این که خب آقا هر شما هر فضایی یه فرهنگ مشخص خودشو داره. ما برای هر محیطی یه نوع لباس میپوشیم، ما هر لباسی رو همه جا نمیپوشیم. یعنی همه اینا، یعنی چجوری باور ما شده و هر فردی بر خودش این رو تو ذهنش داره که این فرهنگ رو تو خانواده‌اش ساختن، براش تو جامعه‌اش ساختن، تو مدرسه بهش یاد دادن، اینا رو یاد دادن بهش.
درسته.
ما توقع داریم هیچ یاد ندیم و داخلش میگیم چرا اینطوریه.
آفرین.
خب چرا اینطوریه؟ ریشش به مدت‌ها بی‌تفاوتی ما نسبت به این موضوعات برگشته. ما خانواده‌ها رو می‌ترسونیم، میگیم که بچه رو دور کنید از فضای مجازی. بعد بچه اصلا از به محض اینکه از یه متری خونه دور بشه فضای مجازی میتونه نزدیک بشه، یعنی اصلا تو خونه میتونه به فضای مجازی. الان بچه 2 ساله میتونه راحت با تمام تبلت و موبایل و اینها کار بکنه. پس این که تو رفتارشناسیمون حواسمون باشه که چه استفاده‌ای میکنه یه قضیه است، این که کلا دورش کنیم یه قضیه دیگه است، چون بالاخره مواجه میشه با این و وقتی یاد نگرفته باشه اتفاقا با همه اون موضوع ناگهان مواجه میشه. ولی وقتی به عنوان یه فرهنگ همین طور که تربیت شده رفته جلو مرحله به مرحله با فضای مجازی، با اینترنت، با تمام کارکردهایی که وجود داره آشنا شده باشه، دیگه آدم تازه به دوران رسیده ای نمیشه. این کلمه تازه به دوران رسیده کلمه واضحیه برای ما لحاظ فرهنگی که چه آدمای تازه به دوران رسیدن. توی شبکه اجتماعی هم آدم تازه به دوران رسیده باعث میشه که بدون فرهنگ یک عین بدون اینکه فرهنگ طبقه رو داشته باشه تو اون طبقه زندگی کنیم میشه آدم تازه به دوران رسیده. این هم همین میشه، بدون اینکه فرهنگ اون شبکه، اون فضا، اون جامعه مجازی، چون جامعه است واقعا، رو بدونی واردش بشی میشه عین اون پادشاه اوریان.
دقیقاً. شما از موضوع حذف گفتید. ما نمیتونیم یه فضای مجازی رو حذف بکنیم از زندگی، اما میتونیم هضمش بکنیم، منتها با ذائقه خودمون آن بخشای مثبتش رو حذف کنیم، بقیش رو دفع بکنیم. اون بحث سواد رسانه است. و اینکه حالا ما بدونیم مثلا برند یعنی چی، صنعت برندینگ، هنر برندینگ چیست. خب کارشناس محترم این حوزه، کارشناس برندینگ و نامولوژی، جناب آقای مهندس حمید توکلی به ما پیوستن تلفنی. سلام جناب توکلی.
سلام آقای اسماعیلی عزیز، ارادتمندم، خیلی ممنونم از شما و در خدمت شما هستم.
این نامولوژی رو اول برام معنی کنید، من خنز گیر این عنوانم. درست نوشتن نامولوژی؟
بله نامولوژی هست. خب دانشی هستش که جدیداً بیشتر مورد توجه قرار گرفته، همون دانش انتخاب نام برند هست. ما دانش نامولوژی رو داریم و در کنارش شغل نامولوژیست کسی هستش که میاد نام انتخاب میکنه برای محصولات و خدمات.
خیلی کلاس داره اسمش.
سلامت. خب.
ولی همین نام‌آوری، این عنوان فارسیش واژه نام‌آوری است، کسی که نام‌آور می‌شود. حالا واقعا واژه زیبایی است که به جاش بکار. این صنعت یا هنر نام‌آوری موضوعی است که نیاز به دانش دارد. ما چه چیزهایی جناب توکلی نازنین نداریم؟ کجاها دانشمون ضعیفه که موجب میشه هر چیزمون به اسم برند قبول بکنیم؟ اصلا برند واقعی، برند به مفهوم عنوان، نشانه، نامگان، چه مشخصهایی باید داشته باشه، چه ویژگیهایی داشته باشه که من بتونم جنس نامرغوب رو از مرغوب به درستی تشخیص بدم؟
ببینید شاید الان فرصت نباشه که من خیلی عمیق بخوام به سوال شما پاسخ بدم، اما یه نکته خیلی مهمی که به ذهنم میرسه این هست، چیزی که ما توی فضای مجازی توی شبکه‌های اجتماعی کمتر بهش توجه میکنی و وقتی یک اینفلوئنسر کالایی رو تبلیغ میکنه به این موضوع فکر میکنم باید بیشتر توجه کنیم، بحث طول عمر هست. یک شاخصه که یک برند داره طول عمره. من مثلا امروز اومدم یک اینفلوئنسری داره یک محصولی رو با من معرفی میکنه که نامش رو تازه همین امروز شنیدم، کلا چیزی ازش نمیدونم و اقدام به خریدش میکنم، اما فقط اگه من به شاخصه طول عمر دقت بکنم که آیا من اینو چند سال هست میشناسم یا نه، یا حتی خود اون اینفلوئنسر این آدم رو که معرفی کننده یک محصوله، من چه مدتی هست دارم دنبال میکنم، چقدر برای من اعتبار داره که میخوام واکنش شون بدم نسبت به توصیه‌ای که اون داره میکنه. همین به نظر من
خیلی قشنگ نکته خوبی بود آقای توکلی، ولی ما یه ضرب المثلی داریم که قدیمیامون درست کردم و چقدرم درسته، میگن نوعی که اومد به بازار کهنه میشه دلازار. ولی واقعیت اینجاست، میخواد بگه اون اعتبار مثلا نام عنوان سونی فرض کنی، فرضاً خب به خاطر اینکه نزدیک نیم قرن داره کار میکنه، الان تو میگی وسیله صوتی تصویری، ما که نسل قدیمی هستیم فوری اون نام بر اون زنده میشه، ولی به جدیدیه انقدر نامای عجیب غریب میگه و براش اصلا اون قدمته مهم نیست. مثلا فرض کنیم صنعت داخلی خودمون، اصلا عنوان فرنگی هم نمیخوام به کار برم. این تفاوت وجود داره. به همین خاطر اینفلوئنسرها، تبلیغات چیهای فضای مجازی اصلا رو داره سواری میگیرن. ما این مشکل چجوری باید باش کنار بیایم؟
ببینید این که میفرمایید نسل جدید دنبال برندهایی میره که در واقع نو هستن، اون قدمت رو ندارن، این کاملا درسته. یک جاهایی اصلا نیاز اون نسل جدید، نیاز مخاطبی که مثلا 20 سالشه، این هستش که به هر طریقی خودش رو از مثلا یک آدم 40 ساله یا 50 ساله متمایز بکنه. میگه اگر مثلا انتخاب پدر من فلان برند هست توی مثلا لوازم صوتی تصویری، من این برند رو میخوام انتخاب بکنم چون میخوام متمایز باشم و نشون بدم که به گونه دیگه ای دارم فکر میکنم. در مجموع اتفاقی که میفته این هست، منتها همون برندی که اون مخاطب اون نسل جدید انتخاب میکنه، اگر مثلا 50 سال قدمت نظرت با همون مثالی که شما فرمودید، حداقل 2 سال 3 سال در واقع قدمت داره. منتها ما یک مسئله داریم جناب اسماعیلی عزیز، تحت عنوان کالاهای تقلبی، کالاهای قاچاق، مثلا که این خیلی ضربه میزنه به فضای نوآوری توی کشور، فضای تولید ضربه میزنه. من میام یک برندی رو عرضه میکنم به بازار، بخش تحقیق و توسعه دارم، بخش نوآوری دارم، کلی هزینه میشه که یک محصولی طراحی بشه به بازار عرضه بشه.
درست.
وقتی به بازار عرضه شد، 6 ماه بعد یک شرکتی که حالا اسمی بارم مال کدوم کشور میاد توی کشوری که حالا تولید در واقع هزینه‌اش پایینه، شروع میکنه به تولید و کپی کردن.
درست.
وقتی کپی میکنه در واقع چون اون هزینه تحقیق و توسعه رو نداره، محصول رو مثلا با نصف قیمت در میاره.
خب
حالا اینجا برند نداره اون محصولی که تولید شده، چه اتفاقی میافته؟ چجوری این وصل میشه به فضای مجازی؟ با دراپ شیپینگ وصل میشه. افرادی هستن، دراپ شیپینگ چی هست؟ این که من میام محصولی رو میفروشم که تو انبار من موجود نیست.
درسته.
مثلا محصول تو کشور چینه، خریدار توی مثلا اتریش هست، من تو ایران نشستم و محصول چین رو بازاریابی میکنم، وقتی اتریشیه سفارش داد از همون چین میگم واسش بفرستم،
قراری رو رای میکنم جای اسکانیا میفروشم.
دقیقاً. حالا و اصلا دردسری هم نداره کار من، بنابراین من در واقع کارم توی دراپ شیپر هستم. حالا سوال میکنم، من نیاز به اعتبار دارم، خب من که نمیتونم در واقع بیام یک دفعه یک محصول رو عرضه بکنم.
درست.
اینجا میرم سراغ کی؟ یک تعریف خوبی ارائه شد توسط دوستان آقای حسنلو و آقای میثمی عزیز، من گوش کردم لذت بردم، بحث تقسیم بندی که داشتن سلبریتی اینفلوئنسر و بلاگرها. میام سراغی که میام دست میذارم اون قسمت اینفلوئنسر. خب چرا دست میذارم اون قسمت؟ مثلا من هم کالای صوتی تصویر رو مثال میزنم، میخوام این کالا رو عرضه بکنم به بازار. اگه من برم سراغ بلاگر، مثلا میرم سراغ بلاگری که توزیع فناوری داره کار میکنه،
دانش داره، بله
دقیقاً دانش داره، اون نمیاد به این راحتی اون محصول رو معرفی بکنه، و اگه معرفی بکنه حتما نکات منفیش رو هم میگه. بنابراین بلاگر اون متخصص به درد من نمیخوره. خب میرم سراغ اینفلوئنسری که مثلا با سرگرم کردن مردم دنبال کننده یا فالوور جذب کرده. خب و تخصصی تو اون حوزه، مثلا فرضاً میخوام بگم یه هدست رو میخوام بفروشم، خب تخصصی تو اون حوزه نداره، بنابراین به راحتی میپذیره اون محصول رو و تبلیغ میکنه. چه اتفاقی میفته اینجا؟ من سود کردم، اولا اون تولید کننده که تقلب کرده سود میکنه چون هزینه یا تخصصه نداره. من سود میکنم چون در واقع درگیر تولید هم نشدم، خب من دراپ شیپر، و از اون هم درگیر تبلیغات هم نشدم چون دارم از یک به قول شما سرآمد یا همون شاخه مجازی یا اینفلوئنسر دارم استفاده میکنم. اون اینفلوئنسر هم حداقل یه پولی میگیره و در واقع یک سودی میکنه. البته برند
استاد تهش کلا سر کی میره؟ مثلا جمعش بکنید،
کلا سر کسی میره که اون محصول رو میخره.
ای جانم رسیدیم سر انگزی،
یعنی همه این وسط سود میکنن بجز اون کسی که محصول رو میخره.
دقیقاً همه سود میبرن غیر اون کسی که آخر سر حلقه اصلیه. من حالا توی